شهر بنیاد مسکن نیست.
بله.
اجازه بدید من یه چیزی رو توضیح بدم. خب بنیاد مسکن سال هاست که این توی بازسازی مسکن که خب بخش عمده فعالیت ها و اقدامات ما بعد از سوانح رو در واقع داره رو بر عهده گرفته و خب از تجاربش تا یه حدی استفاده کرده و فرایندهاش رو داره سعی میکنه اصلاح بکنه. الان مثلا یک فرایندی دیده شده که وقتی که جایی رو میخوام بازسازی بکنن نظارت در چند مرحله داره از سوی بنیاد صورت میگیره.
چگونه؟
ببینید مثلا یک مرحله نظارت بر همون تولید مصالح هست، یعنی میرن تو کارگاهاشون مصالح رو میدن به آزمایشگاه ها، نتیجه اونها رو میگیرن. ما داشتیم تو همین تجربه سرپل ذهاب و تو تجربه همون سیل 98 که تو سر تا سر کشور بود، میرفتن کارگاه های تولید محلی رو نمونه هاشو میفرستادن آزمایشگاه، اعلام میکردن به مردم که مردم از این شناماسه نگیرین، این اون کیفیت رو نداره، یا اگه شما اینجا از این بتونه از این بتونه که مورد تایید من نیست استفاده کردین، من اون تسهیلات بازسازی رو بهت نمیدم. یعنی تنها ابزارش اون تسهیلات بازسازی هست که در اختیارش قرار میگیره برای اینکه کمک کنه مردم بسازن و از طریق این تسهیلات تلاش میکنه که نظارتش رو زیاد کنه. روی مصالح به این شکل میاد نظارت میکنه، روی بازسازی این رو هم مد نظر داشته باشیم، نظارت در شهرها بر عهده نظام مهندسی است، بر عهده بنیاد مسکن نیست. با این وجود بنیاد مسکن میاد در شهرها نظارت عالیه خودش رو داره، ولی چیکار میتونه بکنه با نظام مهندسی؟ میره باهاش تفاهم نامه میبنده، یعنی همه این اقدامات انجام میشه، ولی در نهایت بنیاد مسکن که نهاد بالادستی نظام مهندسی نیست و مسئولیت نظارت در شهرها بر ساخت و ساز به عهده ناظرین نظام مهندسی است و در نهایت اونها پاسخگو هستن.
و
شهرداری ها تمام این اقدامات رو داره در این سال‌ها انجام میده، میگم از طریق تفاهم نامه ها، از طریق جلسات مشترک سعی میکنه اینها رو به اون درک و به اون برسونه که این چقدر شما اینجا مسئولیت دارین. این اتفاقات داره میافته، اما اثرگذاری این اتفاقات تا چه حد رو شاید فقط بعد خدای نکرده یه زلزله دیگه اتفاق بیفته تا ما ببینیم، و این که میگم تا یه جایی قدرت و اختیار داره. ما یه مشکل به نظرم خیلی مهم داریم، اون مجازات به اندازه اون جرمه شاید نیست. آقای مهندس میگن توی زلزله که اتفاق میفته یه جان عزیزی از دست میره، بچه‌ای بدون پدر و مادر میشه، خب اینو میخوای با چی جبران بکنی؟ بعد اساسا حالا ناظر نظام مهندسی رو ما میگیم مسئول باشه تا 10 سال 20 سال 30 سال هر چند سال، در ازاش چی قراره بپردازه؟ این چیزی که میپردازه چقدر بزرگه؟ ببخشید الان توی همه آلودگی هوا مثلا طرح ترافیک رو میذارن از درب منازل. من خودم یکی از دوستانم اینجوری بودش که من الان بخوام اسنپ بگیرم از در خونم تا محل کارم 250,000 تومنه، من میام بیرون 200,000 تومن جریمهشون میدم. ببینید اون چیزی که ما باید بپردازیم در ازای اون اتفاقی که میفته، وقتی که اینا همخوان نباشه خب پاسخگو هم نیستن. یه بود اخلاقه، یه بود ابزار و پاسخگویه.
یه پوزش میخوام، یه بخشی رو من مطرح میکنم که بتونین توضیح بدید و نقش آدم ها رو که توی این ماجرا هست بگید که به چه صورتی هست. ما بسیاری از شهرستان ها و روستاها و نقاط کشورمون حتی در تهران بافتای فرسوده هستن. در بافتای فرسوده مقاومت ساختمان‌ها چقدر میتونه باشه؟ با توجه به قوانینی که شماها گفتید و بازسازی رو هم که بیان کردید که وضعش اینطوری هست و بحث نظام مهندسی هم که اینطور تعریف کردید و بحث ناظران هم که به این شیوه بیان کردید، خب چه باید کرد؟ اینجا مدیریت مردم فقط مسئله است که مردم خودشون بتونن خودشون و اموالشون رو مدیریت بکنن. به نظر شما به عنوان یک امدادگر و به نظر شما به عنوان یک امدادگر در شرایط شخصیتی بسیار بالا و مدیریتی نظرتون رو بگید که چی کار میشه کرد. خانم بشیری شما و آقای نوری شما.
من با اجازهتون ببینید همون برگردم به حرف قبلی. ما اگه در جامعه بتوانیم درک خطر را بالا ببریم، آگاهی پیدا بکنن مردم، آگاهی مواد منجر به اقدام و عمل بشود. اون اقدام و عمل شرایط و بسترهای زیادی داره، یعنی در بازسازی روستایی بنیاد مسکن کلی فرصت داره ارائه میده به روستانشین ها. البته ما الان 25% جمعیت در روستا داریم، 75% در شهرها داریم. در شهرها هم دولت داره کمک میکنه واسه نوسازی و احیای بافت های تاریخ قدیمی. البته یه نکته بگم، ما بیشترین خسارتی که در طول 40 سال گذشته 50 سال گذشته از حوادث در کشور منجر شده حوادث سیلاب گرفتگیه. بعدش زلزله است. زلزله به دلیلی که در لحظه اتفاق میفته شاید کشته یا خسارت در لحظه زیاد داشته باشه، ولی سیلاب گرفتگی بیشترین خسارت کشور رو داره میاره. حالا واردش نمیشم. ما قوانینمون بالا خوبه، اجرامون بده. اون اجرا ما هستیم، تک تک ما که حالا هر کدوم روی صندلی میشینیم، یا شهروندیم یا مسئولیم. ما اگر بتوانیم مردم را حساس و آگاه بکنیم و مردم به صورت درست مطالبه بکنند، کارو درست انجام بده، میشه کاری انجام داد. ما خیلی از مشکلات بافت‌های ما بهش میگیم ناکارآمد شهری، نمیگیم فرسوده دیگه، حتما شاید فرسوده نباشه. قضیه مالکیت قربان، افرادی که هنوز تو خانوادهشون تعیین تکلیف نکردن که آقا ارث و میراث رو تقسیم بکنیم، سهممون چی میشه، بخوایم بسازیم چجوری باید با هم شریک بشیم. ما یه چیزی به اسم ریزدانه داریم. ما خونه هایی داریم در منطقه های مثلا 10 12 17 تهران 20 متر مربع فضاست، حالا مثلا دو طبقه، حالا یه انباری یا زیرزمین هم شاید داشته باشه. ما چالشی که داریم سر اینه که کسی بخواهد و برود دنبالش. منتها یه چیزی این وسط میاد، قضیه اقتصاد و فقر. ما الان مشکلمون سر گرانی ساخت و ساز، گرانی نوسازی و بهسازیه. فرد وقتی میگه من بخوام دست بزنم در تهران، ساخت و ساز در تهران، من میانگین میتونیم بگیم مثلا با 15 میلیون تومان شما میتونید بسازید متر مربع و 250 میلیون تا 300 میلیون بفروشید، یعنی این قضیه. حالا تو شهرستان هم نزدیک به این قیمته. چقدر فرد پول داره بره اون خونه رو بسازه؟ وقتی پول نداری پس روی همین وضعیت خرابه میشینی و دعا میکنی که اتفاق نیفته.
سپاس از شما خانم دکتر بشیری، بفرمایید شما دیدگاهتون رو بگید که با توجه به تعاریفی که شد نقش مردم چیست اینجا؟
روی کردی که تو سرتاسر دنیا الان داره در واقع دنبال میشه روی کرد جامعه محوری است. یعنی اساسا میان خیلی اقداماتشون رو میگن بیاین بر مبنای جامعه برنامه ریزی بکنیم. ما اقدامات کاهش ریسکمون که در واقع حالا ما در فارسی بهش میگیم کاهش خطر، که شاید ترجمه خیلی دقیقی نیست، باید بر مبنای جامعه باشه و ما باید تک تک آدم ها رو آگاه بکنیم به این که به سهم خودشون اقداماتی رو که می توانند انجام بدهند و اقداماتی رو که باید بخواهند از نهادهای دولتی بخواهند که انجام بدن. یعنی از طرفی مردم اقدام کنن، از طرفی مطالبه گر بشن. یه سری اقدامات هست که شاید اقداماتی نباشه که خیلی به چشم بیاد، از طریق آموزش به مردم به سادگی میشه انجام داد. ما داشتیم تو تجربه زلزله هامون، خونه خراب نشده، کتاب خونه افتاده روی یکی از اعضای خانواده، آسیب دیده، حتی منجر به فوت شده. بخاطر اینکه ما اون پذیری اجزای غیر سازی رو به مردم یاد ندادیم، بهشون آموزش ندادیم. خب کتاب خونه تو بعد پیچ میکردی به دیوار. یه اقدام خیلی ساده است ولی میتونه یک جان رو نجات بده. این اقدامات کوچیک کوچیک رو اگر بتونیم انجام بکنیم، اینها میتونه تبدیل به یک تأثیر بزرگ بشه. حالا که ما برنامه های خوبی داریم، به هر دلیل اقتصادی، به هر دلیل اون اخلاقی که اتفاقا اون اخلاق هم از طریق آموزش تا حد قابل حل هست، میتونیم یه از این اقدامات کوچیک از سطح جامعه شروع بکنیم. ما الان شاید شرایط اقتصادی کشورمون یه جوری نیست که بتونیم یه هزینه زیادی بذاریم برای کاهش ریسک. چی کار میتونیم بکنیم؟ از کار کم هزینه شروع بکنیم. کار کم هزینه چیه؟ آموزشه. آموزش میدیم به مردم با یه عدد کوچیکی، تک تک افراد میان خودشون میکنن. شاید اصلا یک نفر که آگاه بشه، ما داریم ها آدمهایی که وسع مالیش میرسه، وقتی که بفهمه خونش امن نیست میره شخصا سرمایه گذاری میکنه، از یکی طرح مقاوم سازی میگیره، خونش رو ایمن میکنه، همونجا یه دونه خونه، یه خانواده، یه مجتمع نجات پیدا میکنه. از این اقدامات کوچیک ما میتونیم خیلی نتایج مهمی بگیریم.
خانم دکتر بشیری، بسی از شنوندگان ما پیامک ارسال کردن که ما برای مقاوم سازی واحد مسکونیمون به شهرداری وقتی مراجعه میکنیم، شهرداری هزینه های سنگین میگیره و بعد ما رو در نوبت میذاره زمانبر خیلی تا ما بخوایم اون پول جور کنیم و به شهرداری بدیم و بریم سراغ بقیه مسائل، خیلی زمان میگذره و توانمون رو از دست میدیم.
شاید هم حادثه اتفاق نیفته.
سوال اینجاست که آیا قانونی داریم که بتونیم کمک کننده باشیم در این زمینه یا خیر؟ اجازه بدید این رو ما به عنوان یک مورد سوال داشته باشیم، بهش پاسخ بدید. اما تو این لحظه میخوایم تلفن بشنویم.
حالا ما میایم ساختمان‌های جدید رو محکم می‌سازیم، ولی این فانتزی کاره و سقف‌های کاذبی که می‌سازیم، سقف‌ها با میلیارد و سیم و خلاصه ما که اونجا نیستیم ببینیم چیکار می‌کنن، ولی ظاهرش اینه که این سقف‌ها اول سر ما فرود میاد. حالا اگر فونداسیون یا چارچوب ساختمان بریزه مرحله بعده، ولی مرحله اول این سقف‌های کاذبی که الان مد شده واقعا این باید جلوش گرفته بشه. و چه نیازی است؟ ما در گذشتهمون سقف‌های گنبدی داشتیم، خودش زلزله بود، حالا شاید امکانش نباشه بسازیم، ولی چرا باید بیم به سقف کاذب بسازیم که این روستر خودمون فرود بیاد و دیگه بگیم ساختمان ما محکمه؟ ولی چقدر محکم باشه این یه خطر جدی برای ماست. کسی در این مورد اصلا نه صحبت میکنه نه در نظر میکنه. جای دیگه من دیدم که اصلا مانع سقف کاذب باید بشن، این خطر جدی برای ما. متشکرم. اکرم،
باید آموز پرورش درست بشه که اون مهندس ناظر دلش بسوزه و اون ساختمون فکر کنه ساختمون پدر و مادرشه که اگر یک وقت خراب شد. و یه مطلب دیگه این که تو کشور ما متاسفانه هیچ کس پاسخگو نیست، نظارت نیست. به خاطر همین الان میبینید که اون ناظر سازنده متاسفانه با رشوه دادن خیلی کارشون رو پیش میبرن. تا این بی اخلاقی ها وجود داره درست نمیشه.
سپاس از شما شنوندگان خوبون به خاطر اینکه تماس میگیرن با ما همراهی میکنن. پیامک های بسیار زیادی برای ما اومده که من سپاسگزارم. دو تا پرسش مطرح شد، یکی در بحث سقف های کاذب هست که اشاره میکنن و یکی دیگه هم که حالا خانم اشاره کردن برای مهندس های ناظر و اون بحث اخلاق مداری و آموزش. آقای نراقی شما نظری داشتید؟
من در مورد اون دغدغه سقف کاذب عرض کنم. ببینید ما به این آلا خانم بشری گفتم به این ملحقات میگیم اجزای غیر سازه‌ای. سازه اصلی اون اسکلت بتونی یا اسکلت فلزی پیچ و مهره‌ای یا جوشکاری هستش که سازه اصلی ساختمونه. حالا دورشو بتون میگیرن، دیوار میچینن، میرن بالا، تموم میشه. بعد میان واسه زیباسازی و نازوکاری یا بعضی جا گچو میکنن، بعضی جا سنگ میکنن، بعضی جا یا کناف میزنن یا تایل میزنن. حالا از این پوشش های سقف که میبینید این اجزای غیرسازی کشنده نیست، اما میتواند ظاهر ساختمون خراب بکنه اگه اتفاق بیفته. اگر درست نصب نشده باشدم امکان داره همین لامپی که چراغی بالا سر ما هست جز غیرسازی هست، به سقف یا به سازه اصلی پیچ نشده باشه امکان داره بیفته پایین. خب اینا چیزایی است که ما در فرایند نصب یا نازوکاری به قول پایان کار باید کنترل بشه. دغدغه خیلی مهمی هست اما راهکار دارد و کار نشد نیست. ما مشکلمون قربان ببینید اگه آیین نامه 2800 درست رعایت بشه صحبت از این نیست که ساختمان خسارت نبیند، ساختمان بر سر ساکنینش خراب نشود.
جان افراد در اون زمان حفظ بشود،
نمیرند اون...
نمیرند.
ولی اینو که خیلی دردآور بگم قربان، ما از زلزله 96 کرمانشاه داریم میبینیم پس از هر پس لرزه‌ای فرار کردن و خروج غیر ایمن از ساختمان، حالا ما بهش میگیم خروج اضطراری، ایمن اتفاق نمیفته و خیلی ها زخم و زیری میشن، دست و پا میشکنه، از پنجره میفتن، هیجان میگیره، تو شیشه میره. ما فقط نباید بگیم ساختمون، ما باید آدمها را درست آموزش بدهیم که آماده باشن برای مواجهه با حوادث.
شما خانم بشیری پاسخ این شنوندگانمون رو میخواید بدید که تماس گرفتن؟
نکته ندارم. نکته که آقای نراقی میفرمودن در مورد
خانمی اشاره کردن که از آموزش پرورش باید شروع بکنیم،
اونم که واقعا
مهندسان همون... و مهندسان ناظر که از لحاظ اخلاق مداری بتونن مدیریت بکنن، به جهت اون خانواده‌ای هم که زیر اون سقف قرار میگیره جزء هموطنان ما هست و مثل خانواده‌مون اگر بهش فکر کنیم.
بله دقیقاً. ببین ما باید یه آسیب شناسی هم بکنیم، اینکه حالا یه چیز کلی رو نسبت بدیم بگیم این اخلاق ندارن شاید خیلی اخلاقی نباشه. ما باید ببینیم که چرا این مهندس ناظر ما اینو رعایت نکرده. آره میدونیم مسلما یه سری ها اون اخلاق رو ندارن، برای اونها میتونیم یه برنامه‌ای داشته باشیم. یه سری ها اساسا اون آموزش تخصصی رو شاید خوب ندیدن، شاید دانشگاه‌های ما نتونستن بیان اون چیزیو که توی کتابا به بچهای ما آموزش میدن ببرن اینها بتونن تو میدان انجام بدن. ما سالیانه چند نفر مهندس سازه داریم از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن، بعد اینا میان چیکار میکنن؟ واقعا بعضی هاشون بلد نیستن. این دوباره یه برنامه دیگه میخواد، ما دانشگاه هامون رو نحوه آموزشمون رو تقویت بکنیم. یه بخش دیگهش دوباره تو آسیبامون اینه که اساسا سازنده اینا نیستن، همون بساز بندازه هم به قول آقای نراقی که دارن میسازن رو میرن. ما بعد بیایم اینها رو کنترل بکنیم، یعنی آسیب هامون رو بشناسیم واسه دونه دونه اینها راه حل بدیم به جای اینکه بیایم یه راه حل کلی بدیم.
منم می‌خواستم ببخش نیبن ایرج
خواهش می‌کنم
منم می‌خواستم دفاع کنم از جامعه مهندسی کشور. ببینید ما نقد نمی‌کنیم، نقدمون سازنده است. آدم بد و خوب همه جا داریم، منتها اینا طیفه. شما نگاه بکنید چقدر از درآمد ساخت و ساز به مهندس ناظر میرسد. یعنی وقتی هزینه نظارت رو نگاه می‌کنیم، پرداختی به مهندسین ناظر، حالا ما نظامات متفاوتی رو باید کنترل کنیم چون مقررات ملی ساختمان داریم، تخصصهای متفاوتی باید کنار هم باشن، پرداختی مالک یا سازنده آنقدر نیست که کفاف بدهد کار اون مهندس ناظر رو که تمرکز کنه و مستقر بشه در سایت یا پروژه یا کارگاه. ما یه چند بعدی باید همه رو ببینیم داستانش رو. من یه سوالی هم قبلا پرسیدن در مورد آموزش، من این نکته بگم. ببینید آموزش پرورش ما خودش نگران کننده است، وضعیت ابنیه و ساختموناش. حالا هنوز به آموزش بچه ها نمیریم، بریم ساختمونا مقاوم سازی و ایمن سازی باید بشه، این پول میخواد. خیرین مسکن ساز، مدرسه ساز، ما خیرین بزرگ و زیادی داریم، ولی وقتی میان برای ساخت و ساز مدارس میخورن به صد سازمان نوسازی مدارس که هنوز استاندارداش استانداردهای قدیمیه، مشارکت نمیکنه، نمیاد هزینه رو بیاره پایین. ما صنعت ساختمان نداریم. ما در دنیا الان سبک‌سازی میکنن، مقاوم سازی میکنن، میگن آقا همون یه باری که میسازی یه چیز خوب بساز که خراب نشه، نخواد بازسازی و مقاوم سازی بخواد. اینا چیزایی است که باید همه چرخه با هم کار کنه، بالا دست باید بیاد وسط و کارو بتلاشه.
یکی از شنوندگانمون از بم تماس گرفتن، گفتن که از زمان زلزله بم خونه قدیمی ما که قدمت 100 ساله داره در حال تخریب و تحت پوشش بسیسی هم هستیم، مادر پیری دارم که در اونجا دارن زندگی میکنن، من چیکار کنم که اینجا رو در واقع مقاوم سازی بکنیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم؟ خب خونه 100 ساله احتمالاً یه خونه ایست که
خشت و گلیه
و باید حفظش هم کرد.
شاید میراثی باشه.
ما در یزدم این بافتو داریم، بافتای خشت و گلی داریم در خیلی از جاهای ایران و اونها هم تو زلزله ها تخریب نشدن، یعنی یک نوع مقاومتی از ابتدا توش بوده یا درست کردن من... که تخریب نشدن. چی کار باید کرد به نظر شما؟
یه دکتر بگم خدمتتون. ببینید متاسفانه اتفاقی در بم افتاد، همه میگفتن ارگ بم 2500 سال سر پا مونده، پس ما اینجا خطری نداریم، در صورتی که شهر بم روی گسل ساخته شده بود. گسل یک زمانی فعال میشود، شاید همیشه فعال باشه، شاید خفته باشه و یک دفعه بیدار بشود، بنابراین نمیتونیم این حرفو به قطعیت بگوییم. اما برگردم به سوال ایشون، ببخشید، تمام خانه هایی که در زمان زمین لرزه بم خسارت دیدن و تمام ساکنان شهر بم که بودند، بازسازی باید انجام میشد خونه هاشون. حالا اگه میخواستن خونه قدیمی خراب بکنن چیز دیگه ای بوده، ایشون حتما باید به شهرداری بم مراجعه کنن. منتها من یه خبر نگران کننده بدم، ما بازسازی هایی که بعد از زلزله بم تو بم اتفاق افتاده، خیلیش رو گسل دوباره رفتن شهرک ساختن. ما بین گسل بروات و شهر بم اصلا یه فضای به قولی بالای بهشت زهرای بم خالی بود سال 82-83، ولی سال 92 که من رفتم تمام اونجا ساخته شده بود تو محدوده گسل. ما متاسفانه نظارت و اجرای قوانین و در کنار مهمترین قضیه آگاهی مردم رو باید با همدیگه نگاه کنیم.
این جانمایی رو کی انجام داده روی اون منطقه و روی اون گسل کار شده؟
طرح تفصیلی شهر بم متاسفانه 2 سال طول کشید تا مصوب بشود و مردم باید سرپناهشون می ساختند.
خب ما اجبار وزارت گسل ساخته میشد یا جاهای دیگری میتونستن جانمایی کنن که گسل نباشه.
میرسیم به داستان اینجا که در مملکت ایران بالای 80% مساحت ما در محدوده گسل هاست. هر جا بریم به یه گسلی میخوریم، ولی ما باید درست بسازیم. ما باید حریم گسل رو رعایت بکنیم. ما دوتا متولی داریم، وزارت مسکن و شهرسازی متولی اصلی، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی متولی اجرایی که میاد نقشه های خطر زلزله و در کنارش هم پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی میاد نقشه های منطقه خطر رو اعلام میکنن و این نقشه ها فکر کنم انشاءالله بعد از 20 سال قرار امسال یه به روزرسانی بشه باشه.
ولی میشه اون شهرکی که شما گفتید جاشو عوض کنه؟
دعا بفرمایید که اتفاق نیفته.
اتفاقی دیگه نیفته. خانم شما نکته ای می‌خواستین بگید؟
بله، یه نکته می‌خوام خدمتتون بگم، اینی که درس گرفتن از گذشته شاید خیلی خیلی توی نمیدونم جامعه ما کم رنگه، حالا چه از سطح من به عنوان یک فرد، به عنوان متخصص، به عنوان کسی که حالا یه نقشی داره، این ما درس نمیگیریم. همین که آقای عراقی میگن حالا توی بم رفتن اونجا ساختن، مگه چقدر گذشته از زلزله بم؟ خیلی از اونها بودن و دیدن، بعضیشون هم نبودن و ندیدن و کسی هم براشون تعریف نکرده. شاید خیلی این تجربه ها رو نمیگیم، یعنی برنامه هایی واقعا مثل این اگر باشه هی بازخوانی بشه، هی یادمون بیاد که چه اتفاقی افتاد در نتیجه اون اشتباهاتی که کردیم، در نتیجه اون مکانیابی غلطمون، در نتیجه اون ساخت و ساز غلطمون، شاید حداقل یه تلنگری باشه واسه یه عده‌ای که یک حرکتی بکنن. ما متاسفانه خیلی خیلی تجربه داریم و تجربیاتی که خیلی هم گران به دست آوردیم، به لحاظ انسانی، به لحاظ مادی خیلی گران به دست آوردیم، ولی ازش استفاده نمی‌کنیم. شما الان نگاه بکنید ما این همه تجربه چقدر اساساً درس آموخته داریم از سوانحمون. تو پژوهشگاه سوانح طبیعی ما حالا یه مسیری رو آغاز کردیم، مسیری که به سختی داریم پیش میریم. تاریخ شفاهی مدیریت بحران رو داریم تدوین میکنیم. شروع کردیم از زلزله رودبار منجیل، به سختی آدمهایی که اون موقع نقشی داشتن، سمت دولتی داشتن، غیر دولتی بودن، مردم رو پیدا میکنیم، میریم باهاشون حرف میزنیم، با 100 نفر حرف میزنیم و میبینیم که ببینید خیلی چیزایی که همین توی زلزله کرمانشاه که 96 بود اتفاق افتاد، تو رودبار منجیل هم بود. ما یادمون رفت، ما ازش درس نگرفتیم که دوباره توی کرمانشاه بعد از حالا حدود کمتر از 30 سال، 27-28 سال دوباره تجربهش کردیم. این درس آموزیه، این تدوین درس آموخته ها و بعد به اشتراک گذاریش، صحبت در موردش میتونه خیلی خیلی اثرگذار باشه.
نکته که درباره رودبار و منجیل گفتید، بلافاصله بعد از این اتفاقی که افتاد رو همونجا باز ساخته شد و الان شما توی اون جاده که تشریف میبرید، تو اون جاده، تو خود شهر منجیل، تو رودبار، تمام اون جایی که تخریب شد همونجا بازسازی شد دوباره. میخوام بگم که آیا نظارتی روی این موضوع بود یا نبود؟ چگونه اجازه داده میشه در یه جایی که روی گسل اتفاقی میفته، زلزله میاد، تخریب میشه، دو مرتبه به مالکان اونجا اجازه داده میشه همونجا ساخته بشه؟
آی طبیعی عزیز، نکته که آقای عراقی گفتن، خیلی از مملکت ما تحت تأثیر زلزله ها قرار خواهد گرفت. یعنی ما توی نقشه پهنه بندی زلزله مون اگه نگاه کنیم، نمیتونیم خیلی جای زیادی رو پیدا کنیم که
کبیر مرکزی، کبیر لوته،
آره، دقیقا فقط کبیر لوته که شاید امن باشه. یه موضوعی که هست اینه که خب به هر حال یه سکونتگاهی که یک جا شکل میگیره به یک دلیلی شکل گرفته. مثلا سکونتگاه روستایی تو بم به خاطر آب و هواش تونستن اونجا نخل هایی رو دارن، تونستن اقتصادشون اساسا به اون سکونتگاه واسن. تو همین زلزله بم موضوع جابجایی شهر بم هم مطرح بود. اون اوایل بازسازی خیلی در موردش صحبت شد، بعضی ها به جد معتقد بودن که بم باید جابجا بشه، ولی آیا این به صلاح بود بم جابجا بشه برود به یه جایی که امن است ولی مردم فردا نون ندارن بخورن؟ اینجا انتخاب ها سخت میشه. برای تصمیم گیری ما فقط نمیتونیم بگیم که چون اینجا گسل هست بریم پس اینجا بسازیم.
برای برمیگردیم به سازه ها.
بله، و باید درست بسازیم. باید
تجربه بین المللی میگه build back better، بهتر از قبل بسازیم.
دقیقا.
و ما خیلی درس آموخته در دنیا داریم و خیلیش هم از ایران نهادهای بین‌المللی یاد گرفتن. مثلا روی کرده جامعه محور، کامیونیتی بیسد که میفرمایند، رو بم تجربه شد، بعد تو آچه اندونزی توسعه پیدا کرد، بعد تو کل دنیا ترویج شد. میگه چی؟ میگه مردم همون جامعه بیان خودشون نگران جامعهشون باشن، بیان مشارکت بکنن، بیان منابع رو بگیرن، بیان پیگیری بکنن، مطالبه گری بکنن، نظارت بکنن، بره جلو. این اتفاقات افتاده. ما جاهایی داریم که در کشورمون کارهای خوبی هم انجام شده، منتها کارهای نشدم زیاد داریم. من میخوام یه اجازه بگیرم از شما برگردم به اون دو تا صحبت اولم. یک، سیاست‌های کلی نظام در حوزه کاهش اثرات بلای طبیعی که ابلاغ مقام معظم رهبری 84 هستش، سال بعد میشه 20 ساله. و دو، واژه تاب‌آوری. ما خیلی در مملکتمون بعد از بم پیشرفت داشتیم، منتها این پیشرفت ابعاد مختلفی دارد. ما کلی آدم تربیت شده، من خودم محصول نتیجه درس آموخته های بم هستم، رفتم رشته تحصیلیمو عوض کردم، رفتم اصلا توی زمینه کار کردم، از مهندس کامپیوتر اومدم به یه فضای دیگه. ببینید ما کلی آدم تربیت شده، کلی متخصص تربیت شده، کلی کتاب نوشته شده، دانشگاه، پایان نامه، پژوهش، مرکز، قوانین، همه چی بهتر از گذشته هست. منتها این حلقه زنجیر به قولی این نخ تسبیحه باید به هم وصل باشه. ما متاسفانه در بخش قوانین و مقررات بالا دست مجلس رو داریم که مداخله و نظارت دقیقی انجام نمیدهد. نهادهای بالا دستی حاکمیتی رو داریم مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثلا نهادهای بالا دست قانونی که وجود داره تو دولت یا خارج از دولت کار پیگیری نمی کنند از مقامات. اون ترک فعل که خدمتتون گفتم، همه اینا رو کنار هم میذاریم بگیم اگر خدای نکرده زبان هم لال یه اتفاقی مثل بم الان اتفاق بیفته در کشور، سرعت عمل پاسخمون بهتر شده است. منتها کاری که واسه پیشگیری و آمادگی باید می‌کردیم به اون اندازه‌ای که در امداد و نجات در پاسخ به حادثه قوی شدیم، کار قبل از حادثه‌مون هنوز قوی نشدیم. ما دو چند بعد داریم. ما امروز همش صحبتمون قبل از حادثه شد.
ما داریم درباره بعد از حادثه هم صحبت می‌کنیم و باز مجبوریم برگردیم به قبل از حادثه. خانم دکتر بشیری، شما که حالا بحث پس از حادثه را آقای مهندس نراقی اشاره کردن به اونم بپردازیم، شما الان توی سازمانی که هستید و دارید در اونجا کار میکنید، به این بعد پس از زلزله سازه‌ها، ویژگی‌ها، کمک‌ها و و و چیزایی که وجود داره چقدر توجه دارید، چقدر تغییر کرده نسبت به قبل از زلزله بم؟
در سطح کلان مملکت
بله،
خیلی بالای 80-90 درصد.
ببینید بعد از زلزله بم به نظرم یه آگاهی عمومی اتفاق افتاده نسبت به حوادث و سوانه، و خب یه رشته بازسازی پس از سانحه میاد توی مقطع کارشناسی ارشد ما تو دانشگاه شهید بهشتی شکل میگیره، فارغ التحصیلانی داره، همین گروه بازسازی و بازسوانی پژوهش کرده سوانح طبیعی هم حاصل دغدغه‌ایه که در مورد بعد از سوانح داریم. یه توضیح اینجا بدم، این که هی برمیگردیم میگیم به قبل از سوانح، در واقع به قبل از سوانح نیست، ما کاهش خطر رو یک فرایند مستمر میدونیم، یه اتفاقیه که همیشه در همه شرایط جاری است و باید انجام بدهیم. بعضی وقتا اگر که مثلا زلزله اتفاق میفته یه ذره میایم پایین تر، یک پرد اقدامات کاهش خطرمون رو کمتر میکنیم، ولی همیشه گوشه ذهنمون هست که ما باید این کاهش خطر رو انجام بدیم. به خاطر همینه که حرفامون میره به اون سمت، چون این یک فرآیند مستمره. اما اقداماتی که بعد از زلزله هست، پاسخه مال دقیقاً حالا تا 72 ساعت حالا بعد از سانحه میگن اتفاق میفته، بازسازی بعد از اونه، خیلی تغییر کردیم. یعنی نمیتونیم منکر این باشیم که تغییر نکردیم. یکی از مثلا تجارب ما که حالا توی عملیاتی شدنش حرف و حدیث هستا، ولی باز هم مثلا توی کمک های در واقع غیر دولتی است، کمک نقش در واقع سازمان های مردم، نهادیه که میان، ما یاد گرفتیم و یه مقدار روند هامون تغییر کرده. هنوز خیلی فاصله داریم ما با اونجایی که باید واقعا باشیم، اما تغییراتی داشتیم. ما خیلی از کمک هامون شاید هدر میرفت، شاید توی زلزله بم کمک ها به لحاظ عددی، شاید نمیگم به لحاظ اثرگذاری، اون عدده نسبت به اثرگذاریش خیلی کم بود، یعنی اثرگذاریش نمیدیدیم. ما توی کرمانشاه اومدیم کم بود، ولی باز هم اومدن گفتن که شما این که میخوای کمک بکنی، بیا من بهت بگم اون زن سرپرست خانواده. یه خورده سعی کردن اینو هدفمند بکنن. نتیجه همون هاست که الان میاد اسناد ذیل قانون مدیریت بحران کشور تدوین میشه. ما از اونجا بود که یاد گرفتیم ما باید یه آیین‌نامه هدایت و توزیع کمک‌های داخلی داشته باشیم، نقش سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های خصوصی رو باید داشته باشیم. همه این اتفاقاتی که الان داره میفته نتیجه تجربیات ماست. ما حرفمون اینه که اینها شاید اون حدی که ما میخواییم نیست و اجرایی شدن اینها محل در واقع صحبت هست و شاید نقص ما هست. اسناد خیلی خوبی داریم، اینها همه نتیجه اونه.
من سپاسگزارم از توضیحی که بیان کردید. امیدوارم هیچ موقع تجربه نشه دو مرتبه این موارد، ولی از لحاظ پژوهشگاه سوانح طبیعی که شما مسئولیت اونجا رو از جهت معاونت دارید و مدیریت‌های گروه‌های گوناگونش رو دارید، امیدوارم که همچنان به پژوهش‌ها ادامه داده بشه و موفق بشید. همینطور آقای نراقی، شما توی اهدافی که دارید دنبال می‌کنید به همین نتایج خوب برسید، ولی امیدواریم که اتفاق نیفته که تجربه بکنیم ببینیم آیا باز این قوانین درستن یا نیستن، یا نیاز به اصلاح قوانین داریم یا نداریم. و نظر این
میشه پیشنهاد بدم؟
خیلی خلاصه و کوتاه.
مردم عزیز ایران، همتون میتونید با طی کردن دوره‌های آموزشی، با دریافت اطلاعات از مراجع معتبر، یعنی حالا رسانه‌ها یا به قولی سایت‌های سازمان‌های مسئول در حوزه حوادث شرایط اضطراری، برای حادثه احتمالی تو شهر خودتون آماده باشید. همینجا من بگم ما یه چیزای زیرساختای خیلی خوب جامعه محوری در کل کشور راه افتاده، در شهرداری‌ها، در هلال احمر، در اورژانس، آتش نشانی، بهزیستی، گروه‌های غیر دولتی، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی، همه چی هست. مهم اینه که شما بخواید دنبالش بکنید.
سپاس از شما خانم ها آقایان. من مهمانان یک بار دیگه حضورتون معرفی میکنم. بانو دکتر مهسا بشیری، معاون برنامه‌ریزی و امور آموزشی و مدیر گروه بازسازی و بازتوانی پس از سانحه پژوهشکده سوانح طبیعی مهمان ما بودن، و همینطور آقای مهندس حسام الدین نراقی که کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات و فعال در سازمانهای غیر دولتی. این برنامه رو تقدیم کردیم به مناسبت روز بم و زلزله بم که متاسفانه رخ داده بود. ویژه برنامه‌ای بود که تقدیم شد به شما به اتفاق یکایک همکارانم. لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و امید دارم که دوچاره هیچ نوع سانحه‌ای نشید. لحظه‌هاتون خوش.